سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین آگاهانه بتونین قدم‌های درستی رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین.
سلام به پنجمین اپیزود از فصل پنجم پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدین.
من هم سلام میکنم.
ما توی این فصل و فصل گذشته خیلی در مورد بایدها و نبایدهای یک رابطه صحبت کردیم، مواردی که افراد توی روابطشون خوبه بهش نگاه بکنن و آگاهی داشته باشن که چه جوری انجام دادنشون مهمه. اما یکی از مواردی که شاید هر چقدر در موردش بیشتر صحبت بکنیم بهتر باشه در مورد همین حرف زدنه، چون ما چه بخوایم چه نخوایم بیشتر نوع رابطه‌ای که با پارتنرمون یا همسرمون داریم اینه که باهاش صحبت بکنیم، ولی اینکه چه جوری حرف بزنیم یا اصلا چه جوری دعوا کنیم شاید یه مسئله خیلی مهمه.
آره، اصلا چه جوری حرف نزنیم و اینکه خب اساسا به عنوان به انسان و موجودی که با حرف زدن میتونه اگر منظور احساسات و یا اعتراض هر چیزی که هست رو بتونه بهتر برسونه، بعد ندیدیم که این اپیزود رو در واقع اختصاص بدیم به این موضوع. و اما خوشبختانه این اپیزود هم
ما تنها نیستیم. بله. و متخصص خیلی عزیزی همراهمون هستن، آقای دکتر پویان مقدم عزیز، و ازتون خواهش میکنیم که خودتون رو برای ما و شنوندگان پادکست معرفی بکنین. آقای دکتر سلام.
سلام.
سلام به شما، سلام به مهلا و وحید عزیز و سلام به همه دوستان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون و خوش آمد میگم بهشون. من پویان مقدم هستم، دکترای تخصصی مشاوره که الان بیشتر حوزه تخصصیم توی فضای روانکاوی و رواندرمانی تحلیلی هست، اما زوج درمانی هیجان مدار هم کار کردم و امروز میخوایم با شما که یه زوج خوب و خندان هستیم که گاهی هم با هم مثل همه یه زوجای دیگه دعوا میکنیم، در مورد صحبت کردن و یا به قول وحید و مهلا دعوا کردن هم حرف بزنیم. من در خدمت شما.
مرسی، متشکریم. اصلا شما دیگه، ما میخوایم که سراپا گوش باشیم، ما رو لطفاً راهنمایی بفرمایید و بحث رو شروع بکنیم که اصلا ما چه جوری باید صحبت بکنیم، چه
دقیقا
آدابی داره، چه باید نباید.
با هم دعوا نکرد نمیشه. ولی اینکه حالا اگه دعوا میکنیم چه جوری میتونیم خوب دعوا بکنیم،
خون و خون ریزی نشه دیگه، اونجا دیگه مثلا چیزی نشکنه، چون بالاخره ما اینا اونایی که
خرید کسی منظورش باید قلب.
نه نه، راستش بخوای بیشتر مثلا اینا ما دلار پول میدیم دیگه، راستش بخوای ولی کلا حالا شما بفرمایید ما گوش میکنیم.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین. واقعا یا ما دوتا آدم با همدیگه یه نفریم، یا وقتی دوتا شدیم قطعا یه جاهایی من یه چیزی رو دوست دارم که تو دیگری یه چیز دیگه‌ای دوست داری.
درست.
و گاهی وقتا من و تو یه وقتایی حالمون بده، یعنی همدیگر رو خوب نمیفهمیم. پس احتمال زیاد پیش میاد که من و تو از هم خشمگین بشیم. مسئله که وجود داره اینه دوستان، که اگر ما بخوایم احساسات همدیگر رو نسبت به خودمون توی رابطه عاطفی، ببین اسمش عاطفیه،
درست،
انکار بکنیم، عملا داریم اون موقع خونتکونی آشغالایی که هست گاهی وقتا خسته ایم، تنبلیمون میاد میفرستیم زیر فرش.
بله.
ولی آخرش زیر فرش کندش هم در میاد. آخرش اون احساسایی که تجربه نشده و ابراز نشده اون زیر میمونه، ولی اون زیر خراب میکنه رابطه رو. یعنی آروم آروم میبینیم که شاخ و برگا هنوز سبزن ولی ریشه های اون درخت داره اون زیر میپوسه. بذارید یه خورده دقیق تر بشیم. یه روانشناس خیلی مهم میداریم به اسم آقای جان گاتمن.
بله.
که اومد 3000 تا زوج رو توی یه اتاق کوچیک و توی یک جایی به اسم آزمایشگاه عشق آزمایش کرد.
جالب.
و اومد نگاه کرد، آره، ببینه که چطور میتونه تشخیص بده که آیا میشه پیش بینی کنه که اینا رابطهشون به طلاق میرسه یا نه؟ و اومد به 4 تا فاکتور رسید مهلا و وحید عزیز که بر اساس این 4 تا فاکتور گاتمن و همکارانش میتونن با احتمال 91% پیش بینی بکنن بعد از 5 دقیقه شنیدن گفتگوهای اون زوج که آیا احتمالا در چند سال آینده این زوج به طلاق خواهند رسید یا نه. کتاب های زیادی هم منتشر شده که حالا در موردشون هم صحبت خواهیم کرد، ولی میخواییم اول از همه در مورد این صحبت بکنیم که گاتمن معتقده که اگر 4 تا فاکتور، 4 نوع رفتار رو ما در رابطه‌مون داشته باشیم، اون وقت این رابطه خراب میشه. اما اگر بتونیم این 4 نوع رفتار رو توی حرف زدنمون، به قول خودمون تو دعوا کردنمون مراقب باشیم این وارد نشه، درست. یه پرانتز بذاریم این توش نیاد، این 4 تا توش نیاد
بشه دیگه،
دقیقاً. اون وقت ممکنه به قول شما دعوا بکنیم اما رابطه رو خراب نکردیم، به رابطه آسیب نزدیم. بچه ها فکر میکنید که شما خودتون زوجید و دارید تلاش میکنید که
خوشبخت باشید،
زندگی خوبی داشتید. آره. خوشبخت باشیم اونقدر خوب نیست، تلاش میکنیم خوشبخت باشیم بهتره، چون پویایی داره توش. در ازای هر چند تا تعامل مثبتتون یه تعامل منفی دارید. میدونین یعنی چی؟ یعنی این که مثلا مهلا و وحید قرار دارن سر یه چهارراهی، وحید یه 20 دقیقه دیر میاد، بارون هم داره میاد، اونجا هم که سرد بشه دیگه واویلا. حالا مهلا که میشینه تو ماشین قطعا ناراحته دیگه، که اگر ناراحت نباشه احتمالا با یه دیواری سنگی چیزی نپرفیم. خب این میشه یه تعامل منفی، اوکی؟
بله.
در مقابل چند تا تعامل مثبت یه دونه تعامل منفی دارید تو رابطتون؟
سوال خیلی چالشی و جالب. ما راستشو بخواید خب خیلی به تازگی یه کمی وارد کارهای بیزنسمون خیلی جدیتر شدیم و شرکت و اینها رو دیگه من فکر میکنم، الان که داشتم فکر میکردم به نظر من این خیلی فاکتوره، این خیلی عامل مهمیه سر اینکه در واقع اون ترانزکشن ها، اون ارتباطاتی که بین زوج ها هستش،
درست،
عمقش چقدره یا جنسش هر چیزی باشه. اگر از جنس روزمره باشه، سر این که مثلا لباس چی بپوشیم یا حالا همین مثالی که شما زدید مثلا یک قراری باشه، شاید کمتر بشه، ولی من فکر میکنم حالا همینجوری که بخوام
عدد
بگم،
چی میگی؟
فکر میکنم 1:10 باشه.
من 5:1 بودم.
5:1 آره. شما میشه 2:10.
آره 2:10.
آره. خب.
آره تقریباً 2:10.
تقریباً
چنین
چیزی.
وحید دوست داره که حداقل اگرم که 10:1 نباشه، انگار دوست داره که 10:1 باشه و مهلا انگار معتقده که 5:1. میبینین همین الان ارزیابی شما دو نفر از تعاملات منفیتون با هم فرق میکنه،
درست.
یعنی اون یکی دو جلسه تو هفته‌ای که مهلا و وحید باید بشینن با هم فقط به هم گوش بکنن، اینجا هنوز باگ داره. یعنی ارزیابی مهلا با وحید در مورد تعاملات منفیشون برابر
نیست.
یعنی در این زمینه با هم دیالوگ نکردن. اوکی، گاتمن معتقده که زوجهای موفق زوجهایی هن که تعامل مثبتشون نسبت به منفیشون 5:1. یعنی حتی اگه یه زوجی در مقابل 5 تا تعامل مثبت 1 تعامل منفی داشته باشن، اما در موردش با هم
حرف بزنن،
خوب دعوا کنن، خوب حرف بزنن، طوری که به رابطه آسیب نخوره، اون رابطه ادامه پیدا میکنه. شما که زوج هستین احتمالاً این رو یه جاهایی تو خودتون تجربه کردین، دوستم ندارین قبولش بکنین، خودمونیم. یه مشکلاتی بین زوجین هست که احتمالاً هیچ وقت
عوض نمیشه،
حل نمیشه. آفرین، چه قشنگتر گفتی مهلا. شما گفتی عوض نمیشه، یعنی شرایطی وجود داره در دنیای واقعی ما که یه چیزایی تغییر نمیکنه. ما آدم ها اگر خودمون بخوایم میتونیم خودمون نه دیگری رو تغییر بدیم، اما یه شرایطی هست که تغییر نمیکنه و یه مشکلاتی هست که همیشه باقی میمونه و حل نمیشه، اما میشه در موردش حرف زد. یعنی چی؟ اینو اول بگیم وحید و مهلا عزیز، بعد بریم تو این چارتا.
درست.
اینا خیلی روانشناسا میگن، خیلی دیالوگ کلیشه‌ای هم هست. اصلا این یعنی چی؟ مسائلتون رو اگر هم حل نمیشه در موردش حرف بزنیم. خب چه حرفی آخه؟ اگه حل نمیشه حرف بزنیم که چی میشه مثلا؟
درست.
قصه از این قراره که من با وحید یه قراری میذارم و سر اون قرار دیر میرسم و دلیلم هم مشخصه، ولی واقعیت اینه که وحید ناراحت از من که من دیر رسیدم. مهلا یه کتاب من برای وحید دیالوگ بگم که به این دلیل چراغ قرمز بود، سنگ از آسمون باریده بود، پای فلانی شکسته بود، من بعد میبردمش بیمارستان میومدم،
درست،
این دلیل من برای دیر اومدن وحید. ناراحتی تو جای دیگه است. اما اگر برگردم به تو بگم، اول اینو بگم، بگم وحید منم جای تو بودم و یک ساعت پشت چراغ قرمز، پشت سر چهارراه منتظر میموندم، خسته میشدم، ناراحت میشدم، این همه ماشین بیان برن، بارون، منم جای تو بودم، واقعا حق داری، منم جای تو بودم ناراحت میشدم، حق داری انقدر منتظر باشی و عصبانی باشی. اینجا ناراحتی وحید 50 تا از 100 تا میاد پایین. حالا اگر در ادامهش وحید بدونه که چی شده و من قصدی نداشتم، احتمالاً یه 20 تا دیگه هم کم میشه. ممکنه 20 تا دیگه هم بمونه. اوکی، ناراحت شده دیگه، یه ساعت روپا وایساده. خب پس میبینیم که عملاً تجربه هیجانی و اینکه ما احساس کنیم احساسمون رو طرف مقابل متوجه شده مهمتر از حل مسئله است. به خاطر همینه که میگیم بتونیم با هم حرف بزنیم.
حرف بزن تنگ وقت از اشتباهات تلخ، از فکر روزای شوم، از عاقبت نترس، خشم تو پس بگیر، فکر و سیقل بزن، سرت رو بالا بگیر، حسرت روزای رفته چه سود، حسرت روزای رفته چه سود.
اما چجوری حرف بزنیم؟ چجوری حرف بزنیم تو اوج دعوا که رابطه رو نپکنیم به قول خودمون؟
درست.
اولین چیزی که گاتمن در موردش حرف میزنه و میگه که ام الفساد از بین برنده روابطه تحقیره. یعنی چی؟ یعنی که حواسمون باشه توی دعوا به همدیگه فوش ندیم، ناسزا نگیم، به هم برچسب کلی نزنیم. ما همدیگه رو تو مهمونی ها گاهی وقتا مسخره میکنیم، بعد هم میگیم شوخی کردم، و این کاریه که به قول گاتمن میذارتش تو پوشه تحقیر و میگه این رابطه رو مثل خوره میخوره. تا حالا شده بچه ها یه کسی تو مهمونی مسخرتون کنه، شما بخندین، چیزی نگین، ولی بعدن یه کم ازش فاصله بگیرین؟ برای خودتون پیش اومده؟
تعدادش زیاد نبوده، ولی خب طبیعتاً حالا تو در واقع سنهای پایین تر حالا این میتونسته بیشتر پیش بیاد، کمی تو چند ساله گذشته حداقل من اونقدر تو ذهنم نیست.
بعد چون خودم خیلی شوخی میکنم، از خیلی شوخی ها ناراحت نمیشم، برای همین این موضوع بر من خیلی کم پیش اومده.
ولی طبیعتاً خب پیش اومده آدم خوشحال نباشه داشتم. از یه جمله‌ای که
تو مهمونی تحقیر شدن اینجوری بوده که خیلی بچه بودم، دستم می‌خورده تو سفره یه چیزی می‌افتاده، دوست نداشتم کسی بهم بگه اشکال نداره، اون موقع احساس می‌کردم کار بدی کردم. این احساسو به این شکل تحقیر اینجوری داشتم، ولی با شوخی من نداشتم.
تحقیر از نظر گاتمن معنیش اینه که من برتر از تو ام، یعنی من میتونم تشخیص بدم تو رو، یعنی حالا دیگه من و تو برابر نیستیم تو این دیالوگ. میدونی انگار دیگه دیالوگی وجود نداره بین مهلا و وحید. وقتی که خدای نکرده مهلا برگرده وسط دیالوگ مثلا بگه که برو بابا تو هم که همیشه فلانی، یا یه فوشی به هم دیگه بدن، یا یه برچسب به هم دیگه بزنن، احمق.
آره، و بعد سقف فوش هم ما از دکتر سامرند سلیمی یاد گرفتیم که به توچه سقف فوشه، یعنی اصلا ما نریم
پله اولشه، یعنی نه
اصلا نه دیگه، یعنی حتی خطرناکه این بتوچه. ما بعضی موقع چون تعریف واضحی شاید از فحش نداشته باشیم که چی هست.
آفرین آفرین. این بتوچه رو نگه دار تا بهت بگم که یکی از مواردی که گاتسمن مطرح میکنه این بتوچه قشنگ میای قلفتی چفت میشه اون تو. پس یادمون باشه که توی دعوا، ببینید دارم میگم حتی توی دعوا، یعنی نگیم حتی دیالوگ، گاهی وقتا ما واقعا عصبانیم. توی دعوا، توی دیالوگمون نباید به همدیگه ناسزا بگیم، فوش بدیم، برچسب بزنیم، مسخره کنیم طرف مقابل رو و تحقیرش کنیم.
درست.
چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه طرف مقابل چیزی نگه اما آروم آروم توی خودش از ما دور میشه، آروم آروم تو خودش از ما فاصله میگیره. بعد وقتی ما فرداش میام میگیم سلام یه صابونه برات درست کردم، میگه سلام مرسی میخورم. چیزی هم نمیگه ها، ولی یه دونه قدم رفته عقب. و حالا اگر اون قانون گاتمن رو یادمون باشه، به ازای این یه دونه تعامل منفی من باید 5 تا کار مثبت بکنم
که اونو بشوره اون ببره.
آره اگر بشوره
اگر
ببره،
چون اینا میمونه واقعا اثراتش.
میدونی چرا وحید نمیشوره گاهی وقتا ببره؟ به خاطر اینکه وقتی تو توی دعوا برمیگردی و من میگی احمق، این احمق گاهی وقتا برای من خیلی معنی داره.
درست.
این احمق همون احمقیه که مامان بزرگ منم که پیر شده بود حوصله منو نداشت یکی دو بار من گفته بود.
همه رو به هم وصل میکنه دفعه، تمام خاطرات و تمام زهری که از قبلم داشت.
آفرین. حالا زهری که تو با احمقت میپاشی تو قلب من، به اندازه اون احمقی که من قبلا چشیدم، قلب منو خشک میکنه.
صدا نفس نفس.
خب عامل دوم چیه؟ عامل دوم اینه که گاتمن میگه که ما نباید انتقاد بکنیم از هم. منظورش انتقاد تنده، به زبان دیگه عیب جوییه. خب مهلا ممکنه برگرده بگه آقا 20 دقیقه دیر اومده دیگه، پس چجوری بهش بگم؟
درست.
مهلا چجوری وقتی که وحید 20 دقیقه دیر اومده اینو بهش میگی؟
من همیشه اول سعی میکنم که بگم من تو اون 20 دقیقه به چه اتفاقی افتاده، چی کشیدم.
آفرین.
و بعدش
حتی درستش اینه که آیتون من هیچ موقع دیگه نمیرم راست شو بخوای. نه دارم
این هیچ موقع خودش قشنگ مشخصه که واقعی نیست،
مکانیزم دفاعی فعال شده.
ولی نه
من اصولا آدم آنتایی
معمولا سعی میکنم که احساسم رو تو اون شرایط بیان کنم که چه اتفاقی افتاده برام که الان انقدر ناراحتم. ولی خیلی من شخصیتم اینجوری که خیلی زود فراموش میکنم، یعنی کافیه وحید وقتی رسیده واقعا. یه شاخه گلم دستش باشه من کلا یادم میره 20 دقیقه وایساده بودم.
خب الان متوجه شدم خیلی هم چقدر کانورسیشن خوبیه،
خیلی دیالوگ قشنگی بود ولی یه خورده خطرناک بود. این شاخه گله تصویر فیلم سینمایی طور قشنگی داره اما خطرناکه. چرا؟
درسته.
به خاطر اینکه ممکنه تو ناراحتیتو بیان بکنی اما تو اون دیالوگ وحید ناراحتی تو رو نخریده باشه و تو احساس کنی بعدن با یه شاخه گل چیکارش کرده، پوشوندتش.
بله بله
درسته کاملا.
خیلی خوب بود مثالت. یادمون باشه شاخه گل خیلی خوبه اما اون چیزی که مهمه آخرش دیالوگه.
بله.
ما باید احساس کنیم که احساسمون و طرف مقابل، جمله رو کامل کنی،
متوجه میشه
وحید؟
به طرف مقابل
ما باید احساس کنیم که احساسمون و طرف مقابل
منتقل شده. من میگم
درک کرد.
احساسمون به طرف مقابل منتقل میشه یا نمیدونم یا بیان میشه.
دارین از کلمات درک شدن، انتقال پیام صحبت میکنید. میخوام بهتون بچه ها بگم عمیق‌تر از اینه. من باید احساس کنم وحید که تو که دیر اومدی حال بد منو احساس کردی. میدونی متوجه شدم میشه این. خیلی خب باشه بابا فهمیدم دیگه، اذیت شدی دیگه،
درسته،
این میشه متوجه شدن. ولی وقتی برمیگرم میگم که ببین واقعیتش اینه که من خیلی دیر اومدم و تو این همه سرپا وایساده بودی و بارونم بوده، احتمالا خیس شدی و اذیت شدی، میفهمم. میدونی تو این دیالوگ من احساس کردم که تو چه احساسی داری، نفهمیدم تو چه احساسی داری. حالا اگر من احساس کنم که تو احساس کردی که من چه احساسی داشتم، حال من بهتر میشه، حالا این لکهه میره کنار. ولی ما گاهی وقتا چیکار میکنیم، خصوصا ما مردا وحید، میدونی چیکار میکنیم؟ توضیح میدیم برای طرف مقابل، هی میگیم آخه این بود، آخه اون بود، اینجوری شد، دلیل میاریم. ولی این حال طرف مقابل بهتر نمیکنه. این باعث نمیشه اون احساس کنه که تو احساس کردی اون چشه. در اصل ما اینجا نیاز به همدلی داریم، نه نیاز به توجیه.
من یاد یه اتفاقی افتادم که دیروز خودم تجربهش کردم و به نظرم خیلی الان لمس کردم این احساس کردنی که شما میگین، و که داشتم با خالم صحبت میکردم که مدت خیلی زیادی هم بود که ندیده بودمشون. بعد مامانم گفت که خاله وقتی داشتن حالا کباب سیخ میزدن اشتباهاً دست خودشون رو سیخ زدن و من اون لحظه دستم درد میکرد. اون لحظه فقط نمیگفتم آره متوجه شدم، اون لحظه واقعا داشتم دست خودم رو ماساژ میدادم چون دستم درد گرفته بود از اون احساسی که میتونستم فکر بکنم خالم تجربهش کرده. و الان این احساس کردنه رو من خودم واقعا متوجه شدم. اینکه قرار نیست متوجه بشی، قراره که تو هم همون احساس بهت دست بده که اون لحظه من احساس بکنم که اوکی این قضیه رو متوجه شده یا درکش کرده.
مثال خیلی خوبی بود برای همدلی، ممنونم. داشتیم در مورد دوم صحبت میکردیم. مورد اول تحقیر و فحش و ناسزا و برچسب و مسخره کردن بود. مورد دوم داشتیم در مورد انتقاد حرف میزدیم و یه خورده از جادهمون منحرف شدیم، ولی حرف خوبی زدیم، بحثمون به دردمون میخورد. برگردیم تو جاده اصلیمون، در مورد انتقاد داشتیم حرف میزدیم. خب اگر ما انتقاد نکنیم، پس چجوری مشکلی که طرف مقابل داره تو رابطه و ما ازش ناراحتیم رو بهش بگیم؟ این حرف بسیار مهمیه. ما باید در مورد مسائلی که ناراحتمون میکنه حرف بزنیم.
درست.
اما اول ببینیم انتقادهای تندی که به رابطه آسیب میزنن چه شکلی هن. انتقادهای تند شکل عیبجویی دارن. معمولا افرادی که با انتقاد رابطه رو تخریب میکنن دائم دارن ناراحتی‌های قدیمی رو هی پیش میکشن. اصطلاحاً بهش میگیم نبش قبر میکنن. یادت 7 سال پیش کنار پاتختی سمت راستی وایساده بودیم، چراغش هم سوخته بود، اون لباس رو پوشیده بودی، اونو گفتی؟ خب این میشه انتقاد. انتقاد تند با تو شروع میشه. تو اینطوری، تو اونطوری. و مهمترین چیزی که تو انتقاد وجود داره که رابطه رو تخریب میکنه اینه که من وقتی میخوام از یه خصوصیت محلا انتقاد بکنم، نمیام به رفتارش اشاره بکنم، بگم محلا تو این کارو کردی، میگم محلا تو اینجوریی.
درست.
کل شخصیتش رو هدف میگیریم.
آفرین. ما نباید کل شخصیت طرف مقابل رو هدف بگیریم، ما باید اون رفتاری که اتفاق افتاده رو هدف قرار بگیریم. و راهکارش چی میشه؟ دقیقا همون شکلی که مهلا گفت، 3 مرحله داره. ما اول باید بدون قضاوت، بدون اینکه تحریف بکنیم، اتفاق رو تعریف کنیم. ببین وحید، ما ساعت 5 قرار داشتیم و من 5 اینجا بودم و از 5 تا 5:45 من اینجا ایستاده بودم و بارون نیومد و من خیس شدم. این اتفاقه، تحریفش نکردم، نه بزرگش کردم، اگزاجریتش کردم، نه کوچیکش کردم. در مرحله دوم احساسم رو میگم. خیلی ناراحت شدم، احساس کردم یادت رفته، برات مهم نیستم، احساس کردم تو اولویت تو نیستم. خیلی ناراحت شدم ازت، واقعیتش خیلی هم خشمگین شدم ازت، هم خیلی غمگین شدم. مرحله سوم گفتن انتظار به صورت واضح و دقیق. میتونم ازت بخوام دیگه دیر نکنیم سر قرارامون. کلیش چی میشه؟ کلیش این میشه دیگه از این به بعد از این اشتباه ها نکنی ها. میدونی باز دوباره هم کلیت شخصیت آدمه رو زیر سوال بردیم، هم خواستمون دقیق بیان نشده.
درسته.
پس یه بار با هم مرور کنیم که اگر که وحید دیر اومد که دیر نمیاد ما فرض میکنیم دیر نمیاد، ولی الان به عنوان امتحان فرض میکنیم 20 دقیقه زیر بارون تو رو کاشته، چجوری بهش میگی اینو محلا؟
من این نیم ساعتی که اینجا وایسادم انقدر برف و بارون اومد و انقدر سردم شده بود نمیدونستم چیکار کنم، یه سقفم پیدا نکردم و کل این 45 دقیقه رو داشتم میلرزیدم و راستشو بخوای از چشمم هم اشک میومد چون خیلی سردم بود و واقعا این 45 دقیقه جز سخت در این لحظات زندگی من بود که بهم گذشت. این مرحله اولش
اوبر میگرفتی میرفتی خونه. خب این جواب منه. اوبر میگرفتی میرفتی خونه.
آفرین وحید، چقدر جواب خطرناکی دادی، چقدر جواب خطرناکی.
البته
خب آره میدونم مرسی. البته قاطی شد با مرحله دومش یه خورده ها. خب
آره این مرحله اول بود ولی احساسم هم سعی کرده بودم آره توش بگم، ولی اگه بخوام تو مرحله دوم فقط احساسمو بگم، این که احساس کردم انقدری مهم نبودم که برنامه تو تنظیم کنی، ترافیک رو چک بکنی که بخوای سر وقت برسی من زیر بارون نمونم. اینم احساسمه که سعی میکنم بگم.
اوکی.
و در مرحله بعدم که بخوام یه انتقاد سازنده بکنم میگم که
بیان درخواست به صورت واضح.
آره درخواست. کاش که از دفعه بعد یکم بیشتر دقت بکنی که یه قراری که با هم داریم بتونی سر وقت برسی.
وحید تو چی میگی بهش؟
نمیدونم، شاید اون چیزی که اول به ذهن آدم میرسه همون شما توضیح دادید، رفع اتهام کردن است. این که
چقدر قشنگ گفتی.
نمیگم این کارو میکنم، این شاید اون چیزی که ما قبل از گفتی. این
یعنی
اپیزود
اول ما احساس میکنیم یه اتهامی خورده بهمون.
دقیقا.
آفرین. خب بگو، قشنگ گفتی.
یعنی میخوام بگم تقصیر من که نبوده، مثلا حالا دیگه ماه و خورشید و فلک. آفرین. دیگه مثلا آفرین. ترافیکو یا
حالا اگر بخوای این کار رو توجیه نکنی و بخوای اون چیزی که فکر میکنی سازنده است و به رابطتون کمک میکنه تو این اتفاق بهش بگی.
خب
چی؟
طبیعتا اولین کاری که اینو واقعا این کار رو انجام میدم و ما سعیمون این هستش که عذرخواهی میکنم در درجه اول، فکر میکنم که باید این کار رو بکنم که همون قضیه یکم شاید 50% اون زهر و سم رو گرفتن باشه اگر عذرخواهی کمک بکنه. و
چی میگی وحید؟ چی میگی؟
متاسفم از این که دیر رسیدم. من همه سعیمو میکردم و تو تمام راه هم در واقع همه فکرم این بودش که میدونم، متوجه بودم که داره بارون میاد، خیلی خیلی احساس میکردم، حتی بخاری ماشین رو خاموش کردم که منم سرما رو احساس بکنم و واقعا من بعضی وقتا این کار رو میکنم و شاید کمی چیز به نظر بیاد و اینا.
آفرین. داری تلاش میکنی بهش بگی که احساسهایی که اون تجربه کرده رو بهش انعکاس بدی.
دقیقا.
بهش بگی که تو حدس میزنی اون چه احساسی داشته.
دقیقا. فکر میکنم اینجوریه. و آخرش هم به نظرم میتونه این خوب باشه که حتما توی یه موقعیت دیگه‌ای که حالا یا مشابه یا نسبتا مشابه باشه این اتفاق نمیفته. من همه سعیام میکنم که این اتفاق دوباره نیفته، یعنی انقدر منتظر نمونی یا دیر نرسن.
متشکر. یه دیالوگ دیگه ای هم که میتونیم در اینجا بهش اشاره بکنیم این هست که وقتی ما میخوایم از طرف مقابل انتقاد بکنیم، نباید اصطلاحاً از یو مسیج استفاده کنیم، باید از آی مسیج استفاده کنیم. یعنی بگیم که من اینطور احساس کردم، من احساس کردم برای تو مهم نبودم. نه اینکه من برای تو مهم نیستم، اینو به عنوان فکت نمیتونم بگم.
درست.
چون اگر اینو گفتم دیگه نمیشه پاکش کرد.
بله.
این خیلی مهمه. این بخشی از سلامت روان آدم هاست که اگه بهش نرسیدیم باید روش کار کنیم، یعنی باید بهش درمانگر بریم. مشخصا پوینت میکنم اینو، ما باید حواسمون باشه که رفتار دیگران چیزی رو در ما روشن میکنه. رفتار دیگران عصبانیت ما نیست. رفتار دیگران چیزی رو در ما اذیت میکنه. این ماییم که اون میزان از ایموشن و هیجان رو میپاشیم بیرون.
درست.
یعنی مهلا میتونه وقتی که تو 45 دقیقه دیر میکنی 3 تا از 10 تا خشمگین بشه، میتونه 9 تا از 10 تا خشمگین بشه. این دیگه مال مهلا.
یه چکه نیست در این سبو، حرفی بزن چیزی بگو، دستم بگیر راهم ببر، دل خستم نازم بخر، لا 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 لا.
مورد سوم همون چیزیه که تو گفتی وحید. پس مورد اول شد تحقیر کردن،
بله.
مورد دوم انتقاد تند و کلیه، مورد سوم اسمشو گذاشته دفاعی برخورد کردن. یعنی چی؟ وحید به من بگو که مثلا نیم ساعت وایسادی و اینا منتظر بودی و اینا، بگو
به شما.
آره
آقای دکتر، راستشو بخواید یه نیم ساعتی دیر کردید و من هم اینجا وایستاده بودم، کلی هم کار دیگه داشتم و دیر اومدید.
حالا چی شده مگه؟ تو هم اون دفعه دیر اومدی. حالا هزار بار تو دیر کردی، آره. یه بار من دیر کنم چی میشه مگه؟ این میشه دفاعی برخورد کردن. مرده میگه که نوبت تو بود که قسط این ماه یادت باشه بدی. زنه میگه خب اونوارم تو یادت رفت، چی میشه مگه؟
دقیقا.
اتفاقی که میفته چیه؟ ما داریم موضوع رو ماسمالی میکنیم.
دقیقا.
یعنی به جای نزدیک شدن به مسئله، داریم دنبال چی میگردیم؟ مقصر. میخوایم یکی رو مقصر کنیم. خب واقعیتش اینه که وحید، من از این که تو دفعه پیش دیر اومده بودی شاکیم.
درست.
اینم به تو میگم. حالا تو میدونی میتونی چی به من بگی؟ میتونی بگی که اوکی، درست میگی پویان، من هفته پیش دیر کردم.
بله.
الان میخوای در مورد اون صحبت کنیم اول یا در مورد این؟ یعنی اینجا بازی طرف مقابل ما میشکنیم.
درست.
اوکی؟ یعنی ممکنه طرف مقابل داره دفاعی برخورد میکنه، اما ما با این که در مورد با گفتن این که حاضریم در مورد جفتش صحبت بکنیم، به طرف مقابل این پیام رو میدیم که من مسئولیت اشتباه خودم رو
میپذیرم،
من مسئله خودم رو از رو میز بر میدارم. حالا اون مجبوره چیکار بکنه؟
اون مسئله رو بیاره.
حالا اون مجبور میشه که خودش مسئولیت مسئله خودش رو هم بپذیره. این باعث میشه که بحث به جر تبدیل نشه.
من یه سوالی که برام پیش اومد، نمیدونم اصلا جاش باشه که بهش بپردازیم الان، ولی اون کسی که این برخورد دفاعی رو میکنه چه بهش گذشته که این رفتار رو الان داره نشون میده؟ یعنی این رفتار ناشی از چیه؟
من
یه جوری دیگه بخوام بگم، یه ویدیویی داشتم از شما میدیدم راجع به موفقیت و زندگی کردن بود، که کدوم مهمتره. خیلی این که دلیلش رو توضیح دادین که خیلی از موفقیت ها از کجا میاد، من خیلی واقعا خودم داشتم به خودم فکر میکردم که کدوم یکی از دستاوردام از ترسم بوده. برای همین اینم نمیدونم الان فرصت میشه یا نه که بهش بپردازیم که اونی که دفاعی برخورد میکنه چی بهش گذشته که الان داره
اینو
نشون میده از خودش.
یکیشو وحید گفت همین 4-5 دقیقه پیش. چی گفتی وحید؟ گفتی دارم چی کار میکنم؟
رفع اتهام.
آفرین. یکیش اینه. واقعیتش اینه ما نمیدونیم توی اون آدمه بر اساس گذشتش چی گذشته، مهلا.
درست.
ولی سوال خوب تو رو میتونم اینطور پاسخ بدم. حتما یه ناامنی توی اون وجود داره. که داره اینطور دفاعی برخورد میکنه. یعنی اجازه نمیده ما در مورد یه مسئله حرف بزنیم. ببین چقدر احساس نقص کرده، چقدر احساس اتهام کرده، چقدر احساس اشکال کرده که باید سریع تفنگشو بیاره بالا، مسلحش کنه، بگیره سمت من. اینجا شاید بتونم برگردم بهش بگم که این حرفم انگار ناراحتت کرد، اذیت شدی، چه احساسی پیدا کردی وقتی ازت خواستم که دیر نیای، وقتی بهت گفتم که ناراحت شدم از دیر اومدنت، ناراحتت کردم، چه احساسی پیدا کردی، چی در تو به وجود اومد؟ البته این سخته ها، میدونید ممکنه کسایی که دارن صدای ما رو میشنون میگن آو حالا وسط دعوا که از این حرفا پیش نمیاد. بله درسته، بله درسته. به خاطر همینه که در پیچیدگی‌های روابط زوجین ما پیشنهاد می‌کنیم که اونها پیش کاپل تراپیست یا زوج درمانگر برن. به خاطر همین این تسهیل اتفاق بیفته که حالا وسط این دعواهای درب داغون کننده هم یه راهکار داریم که آخرش من بهتون میگم.
ولی همین راهکاری هم که تا الان ارائه دادین برای همین شکستن بازی است. اینکه ما تو اون لوپش نیفتیم. اون میگه ما هم ادامه بدیم، خودش خیلی میتونه کمک کننده باشه.
من میگم حالا بسوزم یا که با غصه بسازم، تو میگی فرقی نداره، من که چیزی نمیبازم. من میگم اینجا رو باختی، عمری که رفته نمیاد، تو میگی قصه همین بود، تو یه برگی توی این باد.
از سه تا شد تا حالا به من میگید اون سه تا چی بود؟ حدستون رو بگید.
تغییر،
انتقاد
و سیستم دفاعی به خود گرفتن،
تدافعی عمل کرد.
آره.
چهار رومیشو گاتمن اسمشو گذاشته دیوار سنگی. چهار رومین سوار سرنوشت رو، این چهارتا رو اسمشو گاتمن میذاره چهار سوار سرنوشت یا چهار سوار آخر الزمان. آخر الزمان ترجمه کردن، به نظر من سرنوشت بهتره. انگار میخواد بگه که این چهارتا سوار، ما سوار اینا میشیم و سرنوشت این رابطه رو تعیین میکنه. گاتمن اسمشو میذاره دیوار سنگی. میخوایم اجراش کنیم با هم دیگه. وحید به هم بگو که نیم ساعت دیر اومدم، ناراحت شدی بگو.
آیا تو نیم ساعت دیر کردید و من واقعا از این بابت ناراحتم.
آره دیر کردم دیگه، ببخشید. باش دیر نمیکن. چه احساسی داری وحید؟
خیلی
عذرخواهیم کردم.
آره ولی خیلی جدی نبود عذرخواهیه، فقط چند تا کلمه بوده، یه جمله بود و دقیقا به قول محلا از سر باز کنی و شبیه دقیقا یه دیوار سنگی که آدم بهش برخورد میکنه، یعنی یه چیزی بهش برخورد.
آره آدم میخوره تو دیوار. بذار حتی یه خورده بهتر بگم بهت. ببین چراغ قرمز بود از اونجا، میدونی دیگه ترافیک، من نمیتونستم زودتر راه بیفتم دیگه، اون مرتی که دیونه نمیذاش من از اون طرف بیام. دیگه ترافیک اون اتوبانا رو هم که میدونی دیر رسیدم، ببخشید دیگه نمیخواستم دیر بیام. باشه حالا دیگه دیر نمیام. میبینی احساسی که تو احساس میکنی، توجیه هم کردم و دلیلو گفتم، عذرخواهی هم کردم، گفتم هم دیگه حتی دیر نمیام، چسبید بهت
اصلا.
تو احساس کردی راه بسته است.
بله
این همونه که وای جان اول دیالوگ حرف زدیم در موردش. انگار این که تو احساس کنی من راه باز میکنم برای این که تو حال بدت رو با من در میون بگذاری، مهمتر از اینه که اون لحظه چه اتفاقی بین من و تو.
درسته.
آیا راهی هست یا نه یه دیوار سنگیه؟ بدترین اتفاقی که میافته اینه آدمه ساکت میشه و میره تو خودش، قهر میکنه، میره بیرون، محل رو ترک میکنه، یا به طرف اجازه بحث نمیده، از مذاکره کردن تفره میره و این به شدت به طرف مقابل احساس نادیده انگاشته شدن میده.
درست.
یعنی این یه زخم رو زخم قبلی میاد. خیلی مهمه که طرف مقابل احساس کنه که ما آماده شنیدنشیم. الان اینجا جای بحثش نیست ولی یک گریز کوچیک میزنم. بعضی از زوجین به جای صحبت کردن در مورد دیالوگشون برای هم کادو میخرن، به جاش با هم سکس میکنن، به جاش کادوی گرون قیمت تر میخرن، خراب میکنن. یعنی زیپ دهن طرف مقابل رو میکشن، دست میذارن رو دهنش و تمام فریاد هیجانی اون رو بر میگردونن تو بدنش.
درست.
به جای اینکه بیام ازت عذرخواهی بکنم، میرم یه آیفون آخرین مدل میخرم و حالا تو احساس گناه هم داری به من. نه ناراحتی تو تونستی بگی به من، منم که احساس گناه پیدا کردم. ببین چقدر داره انتیمیسی و صمیمیت تو رابطه له میشه. شاید یه فرصتی شد بعدن نه تو صمیمیت رو مطرح میکنه باگاروزی، شاید فرصت شد در مورد نه صمیمیت های نهگانه و اصلا اینکه صمیمیت چیه، اینتیمیسی چیه، چجوری از بین میره، چجوری خطر قرار میگیرن صحبت کردیم. اما عملا میبینید که وقتی این چهار تا رو رعایت نمیکنیم، داریم صمیمیت و اینتیمیسی رو تو رابطه میکشیم. این که چرا من دیر اومدم ممکنه دهن تو رو ببنده وحید، اما حال رابطه من و تو رو خوب نمیکنه.
درسته.
و زوجین باید ببینن قراره تو اون دیالوگه چیزی بگن که حال رابطه خوب شه یا دهن طرف مقابل بسته بشه. خوب فکر کنیم وقتی داریم جواب طرف مقابل میدیم، ببینیم قراره با این دیالوگ رابطه رو روانتر کنیم یا دهن طرف مقابل ببندیم. ما قراره به رابطه‌مون کمک بکنیم یا به قول تو وحید اتهام رو برداریم از خودمون.
دقیقاً بازنده نباشیم که بگیم خب
دقیقاً
من که تقصیرکار نیستم و دیدی بهت ثابت کردم که تقصیر من نبود مثلا. و برد و باختی اینجا نیست. اگه من ببرم تو نباختی. عملاً بازنده جفتمون.
چقدر قشنگ. چقدر قشنگ گفتی. انگار وقتی که من ببازم تو ببازی منم باختم.
خیلی مهم. حالا من همش یاد چیزهای مختلف میافتم سر این بحثی که الان این موضوعی که باز کردیم و به نظرم خیلی هم جذاب بود. من سریال The Morning Show دقیقا به نظرم این بیشتر برده این اتفاق رو توی یک سازمان، ولی به نوعی میشه رابطه یک دو نفر رو هم به سازمانی که به هر حال دارن با هم دیگه ادارش میکنن ارتباط داد. این که یک نفری براش اتفاقی میفته و تجاوزی اتفاق میفته و میره که به مدیر بگه، اون به جای اینکه بهش گوش بده بهش پیشنهاد پروموشن یا ارتقا ترفیع میده و اونو ساکت میکنه، که حالا در نهایت توی قسمت آخر کل اون ارگانیزیشن، کل اون سازمان از هم میپاشه. ولی به نظرم اینم کاملا من لمسش، یعنی کاملا درکش کردم این موضوعی که گفتین، خیلی به نظرم مهمه.
من باید احساس کنم ترومایی که من تجربه کردم، زخمی که من تجربه کردم رو تو احساس کردی. من نمیخوام تو چیزی رو جبران کنی.
دقیقا.
بچه وقتی میخوره زمین، مادر میشینه قدش و همقد بچه میکنه، دستشو میذاره رو پاش و میگه که خوردی زمین، دردت اومد، دستات هم کثیف شده، درد داری الان؟ آره؟ ولی فرض کنید مادر بهش چی بگه؟ پاشو پاشو بس دیگه. انگار وقتی مادر اون رو بهش میگه، تازه بچه میگه واه، شروع میکنه گریه کردن. و این گریه میدونی یعنی چی؟ یعنی راه هیجان من وا شد.
درست.
حالا این هیجان، این درد همونجا تجربه میشه و تموم میشه و تبدیل به خشم نمیشه و ذخیره نمیشه نسبت به مادری که اونو درک نکرده. در مقابل این چهار رفتار ناشایست که رابطه رو خراب میکنن و چهار سوار سرنوشت گاتمن شش فرشته نجات رو هم معرفی میکنه که چه کار کنیم، چه جوری حرف بزنیم. به قول وحید گفتش که چه جوری حرف نزنیم، حالا این میگه چه جوری حرف بزنیم. که این یه مقدار زمان میبره، اما من میخوام از همین زمان استفاده کنم. حالا این شش تا فرشته نجات ممکنه الان نرسیم بگیم.
من می‌خواستم ازتون خواهش بکنم که ما یه اپیزود دومی رو هم در خدمتتون باشیم که بخوایم به این شش مورد بپردازیم، چون خیلی خیلی فکر می‌کنم شنیدنی باشن این چهار مورد که واقعا چشم ما رو روی مکالمه عادی که شاید واسه هممون خیلی اتفاق میفته باز کردن. برای همین اگر خودتون علاقه داشته باشین و فرصتش رو داشته باشین، ما خیلی دوست داریم که اپیزود بعدی رو هم در مورد این شش فرشته نجات بخوایم صحبت بکنیم.
میتونیم در مورد این شش فرشته نجات یا اون شش نوع شیوه برخورد هم صحبت بکنیم، که اگر اینجا داریم نکنشو میگیم، اینجا شیوه بکنش هم بگیم. یعنی اینجا که
دقیقا.
منشو اینجا داریم میگیم، اینجا شیوه انجامش رو هم بدیم. اوکی. بذارید من این رو بگم که بتونیم بحث رو جمع بکنیم. خیلی از شنونده های ما یا شما ممکنه با خودتون بگین حالا وسط دعوا کی نرخ تعیین میکنه، کی این چیزا رو میفهمه؟ راست میگن. وقتی که شعله پرخاش و خشم بالا کشید من دیگه چیزی نمیبینم. دو تا مورد. اولا اینکه هر کدوم از ما این فردیه، این ربط به طرف مقابلمون نداره. من باید بشینم برای خودم بنویسم، بگم وقتی که من خشمگین میشم چه چیزهایی تو بدنم تجربه میکنم. وحی، تو چه چیزهایی رو تو بدنت تجربه میکنی وقتی داری خشمگین میشی؟
طبیعتا ضربان قلبم میره کمی بالاتر.
یکی مهلا تو بگو.
من توی مغزم یه بمبارانی صورت میگیره از کلی ناراحتی هایی که جمع شده از اون آدم،
کلی تصویر میاد،
آره، کلی تصویر و خاطره، کلی اتفاق میاد جلو چشمم. آره.
اوکی. یه خود بدنی تر میخواییم بگیم، میخواییم حسش کنیم. و ایده که دیگه بگو.
طبیعتاً یکم من از لحاظ خودم سیستم تعقلم یکمی شاید دچار اختلال بشه، میدونید اون
این. ولی که اگر بخوایم بدنی بگیم چطور؟
بدنیه بیشتر واسه من همون تنفس.
بگم یکیش و صدامون هم یواش یواش میره. آفرین. دیگه.
آره دیگه، صدا.
خب پس شد ضربان قلبش بالا میره، تنفسش تغییر میکنه، یاد خاطرات و تصاویر میفته، صداش آروم آروم بالا میره، کف دست درق نمی کنه؟
احتمالاً. احتمالاً چرا؟
تون تون بیشتر راه نمیری؟
من خیلی راه میرم اینجور مواقع.
بله.
ارتباط چشمی تو با طرف مقابل کم نمی کنی؟
بله.
100%.
میبینین؟ اینا چیزاییه که حواسمون نیست. خب من بعد اینا رو برای خودم بنویسم و بعد چک کنم. ببینم کجا دارم خشم و تجربه میکنم، از کجا به بعد، یعنی بگم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، بگم مثلا من تا 4 خشم و تجربه میکنم. خشم یعنی میتونم حرف بزنم، قندون رو پرت نمیکنم سمتش. از کجا به بعد، از چه عددی به بعد میشه پرخاش، میشه اگرشن. اینجا دیگه قندون رو دارم پرت میکنم، قندون رو پرت میکنم، فوش رو پرتاب میکنم، یادش میارم که چه گندایی زده، دیگه میره دیگه. من باید بدونم تا جایی میتونم با تو وحید حرف بزنم که میتونم خشمگین باشم و خشممو ببینم تو بدنم.
درست.
از جایی که داره بیشتر میشه میخوایم بریم تو تکنیک تایم اوت. یعنی چی؟ یعنی که زوجین در وهله اول یه قرارداد با هم دیگه میکنن، یه چیزی رو با هم قرارداد میکنن. مثلا دیدید تو والیبال یا بسکتبال مربی میخواد تایم اوت اعلام کنه، این دستشو میاره رو اون دستش، عمود میکنه، تیرو نشون میده.
درست. بله.
مثلا میتونن این کارو بکنن. یه قراردادی که همیشه قابل اجرا باشه، یه زوجی رفته بودن قرارداد با هم دیگه کرده بودن که هر موقع من دستمال کاغذی رو درآوردم بهت نشون دادم، بعد این گفتش که ما یه سری دعوا کردیم دستمال کاغذی پیدا نمیکردم تو خونه. آره، قراردادتون یه چیزی باشه که اجرایی باشه،
همیشه اجرایی باشه.
آره. پس یه قرارداد با هم دیگه میشینیم، با هم دیگه قرارداد میکنیم. این خیلی قشنگه. ما میشینیم پشت یه میز. میبینی وقتی میگم میشینیم پشت میز، من همیشه دو تا چهارپایه کوچیک میبینم با یه میز گرد خیلی کوچیک که دو نفر خیلی نزدیکن به هم. احساس میکنم که بله، همه یه زوجین همچین چیزی تو خونهشون نیاز دارن که فقط پشت این بشینن با هم حرف بزنن. خب پس اول با هم قرارداد میکنن که یه همچین چیز رو ما قرارداد کرد. بعد وقتی که هر کدوم از زوجه به خاطر رابطهشون نگاه میکنن ببینن کجا دارن از خشم تبدیل میشن به پرخاش، به طرف مقابل چی میدن؟ تایموت میدن. و بهش چی میگه؟ عزیزم من احساس میکنم خیلی خشمگینم، من خشمگینم یعنی فعل منه.
درست.
و احساس میکنم بهتره این دیالوگ رو موکول کنیم
ببعد.
به یه تایم دیگه. وقتی اینو گفت ول نمیکنه بره، وامیسته تا طرف مقابل حرفشو تموم کنه. نکته بعدی اینه که نباید دو نفر خیلی از هم فاصله بگیرن، ول نکنه از خونه بره یه شهر دیگه. بهتره دو نفر از محیط خارج نشن و بهتره با هم توی محیط نمونن. کسایی که ترس از تنهایی و رها شدگی دارن سخته براشون. بگو نرو، همینجا بمون دیگه، همینجا بگو بایده دور شد دیگه، بذار بره تو اتاق. از پنجره فرار نمیکنه بره، نگران نباش. و بعد از 1.5 تا 2 ساعت که هورمون‌های خشم کم شد، این مقدار ترکیب خونیمون به حالت نرمال برگشت، باید برگشتن اتفاق بیافته. پس 1. تایموت علامت رو با هم فیکس میکنیم، 2. به هم اعلام میکنیم، 3. توی یه محیط نمیمونیم اما دورم نمیشیم، 4. بر میگردیم. اگر بعد از 2 ساعت برگشتیم احساس کردیم بازم نمیتونی با هم حرف بزنیم، میگیم همینا، من احساس میکنم، آی مسیج یادتونه، من
بله.
من احساس میکنم من احساس میکنم بهتره که به یک زمان دیگه موکول کنیم، متاسفم الان سخته برام حرف بزنم. اینجوری ممکنه به رابطمون آسیب بزنه،
یا اینکه کمک بگیرن از مشاور و یا حالا کسی که در واقع
این وهله بعدشه داید. این وهله بعدشه. گاهی وقتا مردا از خونه میرن بیرون. این کارو مردا زیاد میکنن، زنا هم این کارو میکنن. بعد البته بگم حالا یه بحث دیگه هم بهت داریم به اسم باجگیری عاطفی. تو باجگیری عاطفی میفته 12:30 توی یکی از شهرستانهای ایران، خانوم 12 شب میخواد قهر کنه بره. خب ببین این دقیقا داره حال اون مرد رو بد میکنه دیگه. اینجا دیگه این بازی روانی رو انداختنه. اما اگر یه وقتی احساس کردیم مثلا 5:00 میخوام بریم بیرون، من میخوام برم بیرون و تا 30 دیگه بر میگردم، این مهمه که بگم بر میگردم، موبایلم هم میبرم میرم فلان جا، میگم میرم کجا، ول نمی کنم برم طرف مقابلو درگیر ترس از تنهایی و ترک شدن بکنم. میدونین ما نباید با دور شدن از همدیگر تنبیه کنیم.
دقیقاً
ما نباید با محروم کردن خودمون از دیگری رو محکوم کنیم. نه، دکتر گفته بود که ما باید از هم فاصله بگیریم، من میرم حالا برات مهمه مگه کجا میرم؟ یه داستان جدید شروع میشه. یادمون باشه به عنوان دو تا آدم بالغ داریم با هم حرف میزنیم، یا دو تا کودکیم که میخوایم حال همدیگر بگیریم.
بله،
بیشتر کودکیم دیگه، متاسفانه بیشتر تو اون لحظه کودکیم. خیلی سخته که بالغ باشیم
وقتی که اصول رو ندونیم و
آره تو اون لحظه خیلی سخته که بالغانه رفتار بکنیم، ولی باز آگاهی آره. داشتنه کمک میکنه که کوچیک کوچیک تو دعواهای بعدی یاد بگیریم بالغانه تر رفتار بکنیم.
این والد بالغ کودک هم تو نظریه اریک برن و تی ای و تحلیل رفتار متقابل بسیار جذابه که دوستان میتونن مطالعه بکنن، شما میتونید در موردش پادکست کار بکنید.
وضعیت آخر
اگه خیلی جالب چند تا کتاب داریم، یکی وضعیت آخر، بعد ماندن در وضعیت آخر که جفتش مال تامس ای هریسه و آقای اسماعیل فصیح ترجمه کرده فارسی، بعد از سلام چه بگوییم کتاب دیگری است که در مورد تی ای وجود داره، پیشرفته تره. کتاب بازی ها رو داریم که خود اریک برن نوشته و کتاب های مختلفی در مورد تی ای هست، میشتونن دوستان مطالعه بکنن.
خب خیلی عمالی، ما آیکتور رسیدیم به انتهای این اپیزود و به رسم همه اپیزودهایی که داریم، دوست داریم که برنامه رو و این قسمت رو با موسیقی تموم بکنیم و حالا خوشبختانه ما که شما رو در اپیزود بعدی همراه خودمون خواهیم داشت. ممنون میشم که موسیقی مورد علاقه خودتون رو که برای این اپیزود در نظر گرفتید معرفی کنید.
یه موسیقی هست که آقای علیرضا قربانی عزیز خونده، بسیار زیبا، و علیرضا افکاری آهنگش رو ساخته و عرض کنم خدمتتون که حسین قیاسی خوش‌ذوق شعرش رو گفته به اسم شروع ناگهان. خیلی ترانه زیبایی است، من یه بخش اولش رو هم براتون میخونم.
بله.
خیلی اشکیه جاهایش اشاره داره به دیالوگ بین دو نفر. میگه بی سر و سامان تو شد شانه سرخورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من. یه شعر دیگه هم محمد علی بهمنی داره که اگر دوست داشت اجازه بدید من رو هم اضافه بکنم و الساق بکنم، در مورد حرف زدنه و به نظر من یکی از زیباترین شعرهای آقای محمد علی بهمنیه. میگه که با همه بی سر و سامانیم باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنیم. آمدم تا تو نگاهم کنی، عاشق آن لحظه طوفانیم. دلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو به سوزانیم. آمدم با آتش سالها تا تو کمی عشق بنوشانیم. ماهی برگشته ز دریا شدم تا که بگیری و بمیرانیم. اینو خوندم که به اینجا برسیم. حرف بزن، ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. حرف بزن، حرف بزن، سالهاست تشنه یک صحبت طولانیم.
با همه بی سر و سامانیم، باز به دنبال پریشانیم. طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم. آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشقان لحظه طوفانیم. دلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو به سوزانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن، ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن، ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
خیلی عالی، خیلی متشکرم. ما قبل از اینکه من بخوام خدافظی بکنم تا اپیزود بعدی برگردیم، دوست داشتم که شاید نمیدونم چند نفر از مخاطبین ما از قبل شما رو بشناسن، ولی به اونایی که نمیشناسن دوست داشتم بگم که حتما به پیج اینستاگرام، کانال یوتیوب و آپارات آقای دکتر پویان مقدم عزیز سر بزنین. خیلی خیلی ویدیوهایی هستش که شاید بیشتر از 10 دقیقه فرصتمون رو نگیرن، ولی تو این 10 دقیقه شاید خیلی خیلی زیاد آگاهی‌های کوچیک کوچیکی به دست بیاریم که توی زندگی روزمره و روابطمون به همون کمک بکنن. بازم ممنون از شما آقای دکتر که همراهمون بودین تو این اپیزود.
منم ممنونم از تو مهلای عزیز و وحید عزیز که این انرژی رو میذارید تا هم خودتون و هم دیگران رو آگاهی ببخشین.
خیلی ممنونیم از همراهی شما و من فقط اینم بگم اطلاعات در واقع پیج آی دکتر رو و اطلاعات تماس دیگر رو حتما توی قسمت توضیحات این اپیزود میذاریم. خیلی خیلی متشکریم، تا اپیزود دیگه،
بدرود.
بی سر و سامان تو شد شانه سر خورده من. رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من. ساکت تنهای من، حرف بزن با شب من. شور تماشای من، شعر بخوان با لب من. بغض منی، آه منی، حسرت دلخواه منی. دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی. من غم پنهان تو هم، حال پریشان تو هم. پلک بزن تا بپرم، مستی چشمان تو هم. جان من و جهان من، فقط تو هستی. قرار بی زمان من، فقط تو هستی. شروع ناگهان من، فقط تو هستی. دلیل گریه منی، عذاب من نه. پر از شنیدن منی، جواب من نه. تو روی دیگر منی، نقاب من نه. Thank you. در اقلیم کسی این همه بی هم نفسی بی همه گان منتظرم تا تو به دادم برسی عصر غم انگیز تو هم حوصله کن ابر مرا عاشق یک ریز تو هم معجزه کن صبر مرا بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو می کشدم لحظه دلگیری تو جان من و جهان من فقط تو هستی قرار بی زمان من فقط تو هستی شروع ناگهان من فقط تو